بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله العظم أرواحنا له الفداء. ما خار من استخار ولا ندم من استشار. این حدیث نورانی که یکی از روایاتی است که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه از حضرت عبدالعظیم حسنی و ایشون از امام هادی و امام هادی از پدرش و او از پدرانش تا میرسد به امیرالمومنین علیه السلام. یعنی این حدیث هم در واقع حدیث سلسله الذهب هست. دو تا جلوتر هست، محمد ابن علی ابن موسی، یعنی امام ببخشید امام جواد علیه السلام، امام جواد از امام رضا و امام رضا علیه السلام از پدرش موسی بن جعفر تا میرسد به امیرالمومنین علیه السلام. میفرماید بعثنی رسول الله علی الیمن، پیغمبر من رو مأموریتی داد برای یمن، همین یمنی که الان خدا انشاءالله مردمش رو نجات بده و شرایط بدی بر اون حاکم هست. امیدواریم که هر چه زودتر به لطف خدا مردم از این حکومت دیکتاتور نجات پیدا کنند. میگه وقتی که من رو فرستاد به یمن و هو یوسینی، ایشون چند تا سفارش کرد، فرمود یا علی ما خار من استخار و ما ولا ندم من استشار. حیران نشد کسی که استخاره کرد و پشیمان نشد کسی که استشاره نمود. این سخن دو تا رهنمود مهم مدیریتی است، چون مأموریتی که امیرالمومنین علیه السلام داشت مأموریتی سیاسی و اجتماعی بود به یمن. پیغمبر هم در این روایت دو تا رهنمود مهم مدیریتی میده در این سفری که میخوای بری، که هم سیاسی است هم اجتماعی و هم تبلیغی. از این دو تا رهنمود استفاده کن. یه رهنمودش استخاره است، یعنی مشورت با خدا، و رهنمود دومش استشاره است، یعنی مشورت با مردم، که استخاره از خدا نظر خواهی کردن است و استشاره از مردم، از اهل نظر نظر خواهی کردن. حالا استخاره یعنی چی؟ استشاره یعنی چی؟ استخاره به معنای طلب خیر است از خدا، دعاست. این که خداوند من دارم این کار رو میخوام شروع کنم، این اقدام رو میخوام انجام بدم، این اگر خیر است خداوند، خدایا اون چه خیر است برای من پیش بیار. در این باره خیلی روایت داریم، یکی دوتا نیست روایت، حالا اگر متواتر نباشه مستفیض هست، که انسان در هر امری که میخواد انجام بده اگر در تشخیص خیر و شرش، سود و زیانش تردید داره، برای این که خطا نکند در تشخیص اون تصمیم صحیح، این استخاره کنه. یعنی استخاره کنه، یعنی طلب خیر کنه، نه اینکه حالا با تسبیح یا با قرآن. این روشی که الان هست، این از نظر سند استخاره سند صحیحی نداره. استخاره با قرآن یا استخاره با تسبیح سند صحیحی نداره. اون چه که مسلم هست در معنای استخاره، طلب خیر از خود، استخاره با دعاست. البته استخاره با قرآن یا با تسبیح هم میتواند مصداق استخاره با دعا باشد. خدا رحمت کنه، ما از استاد درس مرحوم حاجی مرتضی حائری میرفتیم، از ایشون یه شب سوال کردم که بعد از نماز سوال کردم شما چه دلیلی دارید برای استخاره؟ ایشون فرمودن مطلقات دعا. مطلقات دعا که حالا یکی از مصادیقش میتواند همین استخاره با قرآن باشه، که البته این که حالا درست در بیاد یا درست در نیاد، تجربه نشون میده که بستگی داره، سلام علیکم، بستگی دارد به اون استخاره کننده. یعنی چون استخاره دعاست، هر چقدر دعای انسان به اجابت نزدیک تر باشد، استخاره هاش درست تر در میاد. یعنی دعاش به اجابت نزدیکتره و استخاره هایی که میکنه صحت بیشتری داره. حالا توضیحش باشه برای جلسه بعد. صلوات خط بفرمایید. خلاصه مطالبی که در جلسه قبل گفتیم مقدمتا برای بحث امروز این میشه که آقا مهدی حائری میگفتن که میان جمهوریت و ولایت فقیه تضاد وجود داره با دو بیان. یکی این که ولایت مطلقه با جمهوریت در تضاد هست. جوابی که دادیم این بود که این تضاد منوط به این است که ما ولایت مطلقه رو چجور معنا کنیم و جمهوریت رو چجور معنا کنیم. بله، اونجوری که ایشون معنا میکنه ولایت و جمهوریت رو که واقعیت هم نداره متضاد هست، ولی به نظر ما ولایت مطلقه یعنی اختیار داشتن برای اجرای احکام اسلام و مصالح جامعه، و جمهوریت هم مقید به اسلامیته. این اگر جمهوریت رو مقید به اسلام کنیم، ولایت مطلقه هم مقیدش کنیم به اختیار داشتن برای اجرای احکام و مصالح جامعه، هیچ تضادی بین این دوتا وجود نداره. بیان دیگری داشتن که اصولاً میان ولایت و رشد مولا علیه تضاد هست. یعنی نمیشود ما قائل بشیم به ولایت فقیه، از یک طرف هم بگیم که مردم بیان در انتخابات شرکت کنن. اگر قائل شدیم به ولایت فقیه، معناش این است که مردم رشید نیستن، قاصر هستن، احتیاج به ولی دارن. بنابراین دیگه این که بگیم بیاید در انتخابات شرکت کنید، می باز با این تضاد داره، با حاکمیت مردم تضاد. جوابش عرض کردیم که اولا ولایت حقیقی که با رشد مولا علیه تضادی نداره. خدا ولایت حقیقی داره بر مردم، الله ولی الذین آمنوا، مردم هم رشید هستند. خدا تنها به افراد مجنون و سفیه ولایت نداره، بلکه بر چی؟ بلکه بر همه عقلا هم ولایت. در ولایت فقهی ممکنه ایشون بگه ما اونو نمیگیم، ولایت فقهی رو میگیم. ولایت فقهی هم معقول هستش که ولایت باشه و رشد فکری هم وجود داشته باشه. چرا؟ چون هر چند مردم رشید از نظر فردی رشد فکری دارن، ولی کن همونها که رشد فکری دارن، ولو اینکه در رشد فکری اونها در حد نبوغ عقلی، نبوغ فکری باشه، از نظر اجتماعی برای اداره جامعه قاصر هستن. به سه دلیل: هم مدیریت جامعه از تک تک افراد ساخته نیست، هم احقاق حقوق مظلومین از تک تک افراد ساخته نیست، هم تک تک افراد اطلاعات لازم رو برای مدیریت جامعه ندارن. بنابراین از سه جهت مردم رشید هم قاصر هستن، نیاز به ولی دارن برای ادارت جامعه، هرچند خودشون رشید هست. بنابراین قصور علی ای حال وجود دارد و این وجود و این قصور باید از یک طریق چی بشود؟ جبران بشه. حالا شما میگید از راه وکالت، ما میگیم از راه ولایت. این راهی که راه جبرانش رو شما هم قائل نیستید، ناخودآگاه توجه به این معنا هست که چیه؟ بالاخره مردم قاصر. اگر میگید که وکالت وکیل یه نفر باز کارگزار اونو، برای اینکه خودش تنهایی نمیتونه دیگه. پس ما چه شما قائل بشی به وکالت چه بکید ولایت، تضادی بس وجود نداره. اگر تضاد بود، اگر تضاد وجود داشت، هم وکالت باطل بود هم ولایت باطل بود. قصور هست. مردم چی میخوان؟ یه نفر میخوان که این قصور رو چیکار کنه؟ این قصور رو جبران کنه. چیزی که از شما میگید این قصور از طریق وکالت جبران میشه، ما میگیم از طریق ولایت. بنابراین تضاد وجود نداره. اگر تضاد وجود داشت، اونجا این اشکال با وکالت حل نمیشون. خب حالا میایم یه اشکال داریم ما به اصل مبنای آقای به اصل مبنای آقای مهدی حائری. چرا؟ ایشون چی میگه؟
ایشون میگه چون مردم قاصر نیستن،
خب قاصر هست. اگه قاصر نبودن که از نظر اجتماعی که قاصر هستن، یعنی خودشون تک تک افراد میتونن جامعه رو اداره
کنن.
خب پس قاصرن که وکیل میخوان، پس خودشون نمیتونن دیگه. اگر قاصر نبودن که وکیل لازم نداشتن. این که میگن ما میخوایم بالاخره همه مردم که میتونن دست جمعی بیان جامعه رو اداره. اونجا همونه. از نظر فردی قصور ندارن. ببینید از نظر فردی قصور ندارن. ولی از نظر اینکه اینا میخوان، فرض کن یه نفر میخوان، همه اینها میخوان، نمیتونن با هم دیگه، یه فرض کن اینا با هم دیگه مشا مالکیت مشا دارن راجع به این زمین. درسته؟ فرض کن راجع به این زمین مالکیت مشا دارن. در اونجا هر فرد تنها هم میتونه بره از طرف دیگه چیکار کنه؟ وکالت بگیره و دیگران رو بفروشه. همشون اگر فرض کن 1,000,000 نفر، من با مثال فرض کن 1,000,000 نفر، 100,000 نفر روی زمین، 100,000 نفر نتونستن رو تو دادگاه برن، یه نفر رو میگن بره. خب ما همین رو میگیم دیگه.
حق
اینجا ما همین رو داریم میگیم. ما در ولایت هم همینجوره. ببینید در ولایت هم همینجوره. ما میگیم ولی اگر بخواهن مدیریت جامعه رو مدیریت کنن، تنهایی نمیتونن. چون تنهایی نه، همین معنای قصوره. چون تنهایی نمیتونن حق مظلومین رو بگیرن، همین معنای قصوره. چون تنهایی نه، اطلاعات لازم رو یک تک تک افراد نداره، همین معنای قصوره. پس قصور علی ای حال وجود داره. قصور حالا یا باید از طریق وکیل بشه یا از طریق ولی. نه اطلاعات اجتماعی ندارن، نه که عقلشون نمیرسه. در حد این میرسد که نماینده تعیین کنن. ببینید دو جوره، یا همین در حد که بیاد نماینده مجلس انتخاب کنه عقلش میرسه، ولی اگه اینکه بیاد کشور اداره کنه عقلش نمیرسه. یعنی الان شما این مردمی که دارن میان در انتخاب شرکت میکنن، این عقلشون میرسه که من میرم دیکته اداره کنم؟ اونجا عقلشون نمیرسه. یعنی فرض کنه اونجا که میخوان مالکای زمین که میخوان ساختمون بسازن، همشون که ساختمون ساختن بلد نیستن که. پس از این نظر قصور دارن. از نظر این که میخوان ساختمون بسازن، چون علم ساختمون ساختن که ندارن که. پس میگن 10 نفر جمع میشن، یه نفر رو میگذارن برای که ساختمون بسازه. اینا اشکال نداره. ببینید قصور یا میگیم که عقلش کمه، نه میگیم عقلش کم نیست. ولی کن در این که این عمل رو انجام بده قاصر است یا نه قاصره. چون قاصر است یا بالاخره باید یک نفر رو وکیل بگیره یا ولی چون یا خب اسمش فرق میکنه دیگه، یا میگیم اون کسی که میخواد کارگزار باشه وکیل است یا ولی است یا اسمش. حالا ما میگیم باید حتما اسمش ولی باشه، ولی این مطلب الان بحث امروز ماست. ما میگیم اون کسی که میخواد کارگزار مردم باشه برای امور اجتماعی باید ولی باشه. در اونجا ساختمان وکیل هم میتونه باشه، ولی در اینجا حتما باز ولی باشه. چرا؟ چراش حالا عرض میکنم. ببینید اول عبارت ایشون رو بخونید. ایشون البته خیلی مفصل تو این زمینه بحث کرده که مالکیت خصوصی مشاع دارن جامعه، هر جامعه هر جای زندگی میکنن. ایشون اینجور میگه مردم هر سرزمینی هر جای زندگی میکنن، اینها نسبت به حکومت بر اون سرزمین مالکیت خصوصی مشاع دارن و حق مالکیتشون رو میتوانن از طریق چی؟ از طریق وکیل خودشون اعمال کنن. یکی از عباراتی که خلاصه تر هست اینه، ایشون میگه هیچ عقلی، صفحه 142 کتاب حکمت و حکومت، هیچ عقلی باور نخواهد کرد که پیامبران برای این از سوی خدا فرستاده شده اند که به مردم بگویند که امروز چنین کنید و فردا چنان، یا چگونه از خیابانها عبور کنید که تصادفی اتفاق نیفتد، و یا در چه نقطه از معابر عمومی چراغ قرمز نصب کنید، یا چه تمهیداتی در خانه خود به کار برید که از دستبرد دزدان در امان باشید، یا چه اسلحه سبک یا سنگین را تهیه کنید که از یورش های برون مرزی جلوگیری و از امنیت کشور نمایید و نقطه. اما تمام اینها از وظایف حکومت و آیین کشورداری است که به عنوان وکالت از سوی شهروندان خود به ایشان و کشور مملوک ایشان را با اجرای تصمیمات به جا و به موقع خود در این رخدادها از گزند آسیب‌های ممکنه مسئولیت بخشند. شون میگه که هیچ پیغمبری نیومده که بیاد بگه مردم چیکار کنن در زندگی خودشون. اینا از وظیفه حکومته که مردم وکیل میکنن حکومت رو که بیاد این کارا رو براشون انجام بده. خب حالا مگه الان که الان حالا در حکومت ها رئیس جمهوری مملکت یا مثلا الان رهبری امام یا رهبری فعلی میاد بگه چراغ قرمز مثلا چیکار کنیم دیگه، مثلا از باب هو کردن میگه چراغ قرمز اینجوری وایستین و نایستین مثلا این چیزه، نه این البته این از حکومت، اون رأس حکومته، اون سیاست های کلی حکومت رو میگه. پیغمبران هم همینو میگن، چیزی که از این وقتی حکومت تشکیل شد این همه این خوردریز ها تو اون قالب تأمین میشه. حالا حرف ما با ایشون در اینه که ما اسم اون کسی که میخواد نقص قصور اجتماع رو، قصور جامعه رو در مدیریت جامعه برطرف کنه باید وکیل باشه یا ولی باشه. ایشون میگه باید ولی وکیل باشه. اولا گفتیم تضادی نیست، حالا اسمش وکیل باشه یا اینکه ولی باشه. ما عرض میکنیم اصلا حکومت چه حکومت اسلامی باشه چه حکومت غیر اسلامی، حالا انواع حکومت ها فرق نمی کنه، دموکراسی، غیر دموکراسی، کمونیستی، هر حکومتی رو شما بگید، اصلا حکومت ماهیتاً از سنخ وکالت نیست، از سنخ ولایته. البته بازی کردن با الفاظ اشکال نداره، میتونی اسمش هر چی بذاری، ولیکن حقیقت حکومت سنخ وکالت نیست، سنخ ولایته. حالا هر حکومتی میخواد باشه. چرا؟ چند تا ما دلیل برای این معنا داریم، برای این مدعا که سنخ حکومت سنخ وکالت مصطلح نیست بلکه سنخ ولایته. هرچند وکالت مصطلح هم خودش یک نوعی ولایته، یعنی وکالت مصطلح هم یعنی یه نوع اختیار داشت، یعنی اولا به تصرف وکیل یک نوع اولا به تصرف هست نسبت به اون کاری که به او واگذار میکنه. ولی حالا ما با این کار نداریم، اصلا اون وکالت مصطلح خصوصیاتی دارد که با حکومت قابل جمع نیست، حالا هر حکومتی میخواد باشه باشه. اولا وکالت یک عقد جایزه که هر وقت موکل بخواد میتواند وکیل رو چیکار کنه؟ عزلش کنه. ولی حکومت اینجور نیست. حکمت حکومت و فلسفه حکومت چیه؟ اینه که نهادهای سیاسی باید ثبات داشته باشن، یک نوع ثبات داشته باشن، ولو ثبات موقت داشته باشن، ولو ثبات 4 ساله داشته باشن، ولو ثبات 8 ساله داشته باشن، ولو ثبات 5 ساله داشته باشن. اینجور نیست، مثل وکالت نیست. در وکالت هر آن موکل بخواد عقد جایز دیگه، میگه من وکیلمو عرض کردم، نمیخواد بکنی. ولی در حکومت، حکومت ها اینجور نیست. در میشه دیگه نه نمیتونه وکالت میتونه وکالت، ولی هر فرداش میتونه ازش کنه. نه نمیتونن، حالا عرض میکنه نمیشه. شما فرض کنید الان مردم آمریکا آمدن حکومت، شما نظرسنجی ها رو ببینید، میگه نظرسنجی فرض کن بوش اومد زیر 130% که با این 30% اصلا عرض میشد، ولی دیگه قانونشون اجازه نمیده. این نمیگه که وقتی حالا الان مردم از رأی خودشون برگشتن چطور میشه اون عزل میشه، نه. البته ممکنه وقتی کودتا کنن یا مثلا بیان تظاهرات کنن، مثلا اون دیگه ضمن عقد بلا عزل نیست، ضمن یک عقد لازم، دیگه از عقود چیز هست، ضمن یک عقد لازم میاد وکالت به عزل میده. یعنی در واقع این اومد دیگه از خودش از اختیار انداخت، وکالت بلعزم معناش اینه. ولی در حکومت‌های فعلی اینجوره، در حکومت‌های فعلی اصلا ماهیت حکومت اینه، میگه نمیتونه بگه که فرض حالا فرض کن مردم اومدن یه نماینده مجلس، نمایندگی مجلس هم وکالت مجلس هم اسمش وکالت، ماهیتش ماهیت ولایته. حالا بازم در تو دلایل دیگه که میگه بیشتر روشن میشه. نمیتونه بگه که خیلی خوب حالا ما پشیمون شدیم میام عزلش میکنیم، نه. ممکنه البته اونم سازوکار بگذارن، مثل الان سازوکار گذاشن، فرض کن رئیس جمهور اگر خواست عزل بشه، یا مثلا فرض کن رهبری بخواد عزل بشه، فرض کن خبرگان میام این کار میکنن، رئیس جمهور بخواد عزل بشه میاد مجلس عدم کفایت میده عزلش میکنم، مثلا سازوکار داره. بلکه همون سازوکارش یک بندوبست‌های قانونی داره که از تزلزل در میاره دیگه. بالاخره تکلیف یک طرف، یه نفر میدونه که اگر فرض کنی این اشکالات رو نداشته باشه، میتواند فرض کنید که 4 سال حکومت کنه، 5 سال حکومت کنه، برنامه‌ریزی کنه. یک نوع ثبات در حکومت هست. قبول داریم موکلین میدن، ولی که این سازوکار ولایت، سنخیت کار. ببینید سنخ وکالت اینه که شما میگه فرض کن میگه من وکیل کردم آقای زید رو از طرف خودم، بره خونه رو بخره، هر دفعه خواسته میگه نه وکیل من نیست. ولی که سنخ ولایت اینجور نیست، سنخ ولایت سازوکار میذاره، ولی که این رو میخواد بگه تو اختیار داری. حالا اون تو این چیزای دیگه این یکیشه، حالا یکی دیگه میاد. حالا وقتی نگفته عقد دیگه عفو بالعقود همینو میگه، ما که در بحث بیعت هم گفتیم عفو بالعقود یه عقد میبنده، عفو بالعقود همینو میگه. خدمتتون عرض کنم که اینا که داریم میگیم، اینا همه نشون میده که اینا همه، حالا اگر یکیش هم 100% اثبات نکنه که به نظر ما اثبات میکنه، لااقل همه اینا در کنار هم دیگه اثبات میکنه. دوم، در وکالت رأی موکل اصالت داره، تصمیم گیرنده موکله، در صورت که در حکومت ها هر حکومتی شما بگید رأی حاکمه، یعنی حاکم استقلال رأی داره. شما ببینید وقتی که میاد وکیل تعیین میکنه، میگه برو چیکار کن، برو فلان خونه رو بخر، اینجور نیست. رفت وسط کار بهش میگه نه نمیخوام، اون رأی منو واسه اراده، یعنی بخواد با این قیمت بخره به اون جور بخره، خصوصیاتی که من میگم باید تمام خصوصیات رعایت بشه، این رأی موکل دیگه. وکیل حق نداره که خودش اظهار نظر کنه بگه نه من میخوام خونه با این شکل بخرم، با این رنگ بخرم، با این متراژ بخرم. هر خصوصیتی که میخواد باز اون خصوصیت چیکار کنه؟ موکل بگه. وکیل حق اظهار نظر چیه؟ نداره، این خواسته او. ولی در اینجا چیه؟ در اینجا در حکومت ها، در همه حکومت ها دیگه فرق نمی کنه، حاکم اون رهبر سیاسی خودش تصمیم میگیره، موکل نمیاد بگه که صلح کن یا جنگ کن، اون میاد تصمیم میگیره. موکل اصلا حق نداره دخالت در این چیزها بکنه، موکل حق نداره که بگه چجور رأی بده. البته خطوط کلی لحاظ میکنه، یعنی اون رهبری اون خواست نمیتونه یه جوری عمل کنه که 100% مخالف با آراء مردم باشه، لحاظ میکنه، ولی اینکه خودش مستقل استقلال رأی داره، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود تو اون روایت نهج البلاغه به گفتش که تو مشورت بده و ارا، رأی مال منه، اون حاکم استقلال رأی داره، این ولیه، این ولی هستش که استقلال رأی داره، وکیل استقلال رأی نداره. وکیل نگاه میکنه ببینه موکل خودش چی میگه، طبق نظر موکل باید عمل بکنه. نه قوانین همون قانون هم که مثلا عرض کردم، قانون هم طبق نظر مردم و لحاظ کلیش میشه، ولی استقلال رأی دارن. نماینده مجلس میاد سوال میکنه از یکی که موکلاش، میگه من چه رأی بدم، یا اینکه رأی خودش میده تو مجلس، این دیگه بدیهیه دیگه. اون خطوط کلی خواسته های مردم میاد رعایت میکنه، ممکنه اولی که تصمیم گیرنده خودشه، در وکیل تصمیم گیرنده در مسئله بر باب وکالت تصمیم گیرنده موکله، ولی کن در حکومت تصمیم گیرنده حاکمه یا نماینده مجلسه یا رئیس قوه است یا قوه قضاییه است. رأی رو نمیگه اینا بده، رأی چه در قوای ثلاثه، هر ستاش همینجوره، رأی با وکیل مردم نیست، رأی در وکالت با موکل است، ولی در ولایت رأی با خودشه. میگم لحاظ میکنه، اون نمیتونه 100% چیزی که رأی میده، تصمیمی که میده با رأی ما، ولی که خودش رأی میده. اینجوری عمل، یعنی عمل کنی، یعنی رأی من عمل کنی، اصلا امکان نداره، امکان نداره که رئیس جمهوری باشه که بخواد خواسته همه مردم رو رعایت کنه، اصلا امکان نداره، خواسته اکثریت هم امکان نداره که بیاد بگه که فرض کنه هر کاری که من میخوام بکنم دست اکثریت رأی میگیریم، رأی میگیریم. من میخوام امروز حمله کنم به آمریکا، به افغانستان، آیا همه رأی میگیرن؟ اصلا اینجوری هست، رأی نمیگیرن که. رأی میخوام بگم الان به عراق حمله کنم، رأی میدن؟ اینجوری نیست. حتی مجلسشون هم وتو میکنن، اونم حق میگه، اصلا حق اینم دارن که میخواد میگه خودش میاد چیکار میکنه، میاد رأیی که نماینده های مردم داده رأیش رو به تو بتون میکنه. چی چیه؟ اینجاست که این استقلال رأی، این چیز بدیهی هستش که رئیس جمهور چه در حکومت دموکراسی چه در هر حکومتی، این سنخش سنخ وکالت نیست، این میاد خودش رأی میده، یعنی میاد به رأی خودش. اصلا نمیشود با یه کسی بیاد یکی بیاد، میگم که خطوط کلی رضایت عموم مردم رو باید چیکار کنه، رضایت عموم رو به طور کلی باید نمیتونه یه جوری عمل کنه، در اینجا در اونجا در اونجا در اون موارد تک تک مواردی که حساب بکنیم باز در مجموع مورد قبول مردم بشه. یه وقت هم این نه، اصلا یه جوری عمل میکنه که همونطور که در بند اول گفتم، فرض کن یه مرتبه آرایش میاد در بودجهش کم میاد، مشکلات پیدا میکنه، حتی میاد آرایش زیر 40%، زیر 30%، زیر 50%، بازم حکومتش تا 4 ساله هست. ولایت بود دیگه، ولایت بود، زیر بار نرفتن دیگه. ها؟ ما میگیم ما که قائلیم به ولایت، ما ما میگیم که ایشون که میگه وکالت کشتار، که اونا مردم رو کشته بودن، ایشون هم در مقابل کشتار مردم ایشون اونها رو کشت. سومین فرقی که هست از در ولایت و وکالت، در وکالت موکل الزامی از پیروی وکیل نداره. دقت میکنید، موکل هیچ الزامی نداره در وکالت از وکیل خودش پیروی کنه. شما میاد وکیل میگیرید برای اینکه خانه‌تون رو بفروشید، وکیل باید از شما پیروی کنه. شما که ملزم نیستید از وکیلتون اطاعت کنید، ولی در حالی که در حکومت به عکس، در حکومت مردم که موکل هستن موظفن از حکومت تبعیت کنن، حکومت رو تعیین میکنن، نمایندگان رو تعیین میکنن، ولی که قانونی که مجلس میذاره همه باز مطابقت بکنن. اگر تصمیمی رئیس جمهور گرفت، رئیس حکومت گرفت، همه باز تبعیت کنن. حالا یکی بگه من تبعیت نمی کنم، یا یه عده‌ای بگن تبعیت میکنن، حالا اکثریت باشه یا اقلیت باشه، این قابل قبول نیست. وکیل در حکومت باید از موکل خودش، چیه؟ موکل باید از وکیل خودش تبعیت کنه. حق دارد کسی رو وکیل کنه، ولی کن بعد از اینکه وکیل شد اینجا چیه؟ باید تبعیت. این تبعیت موکل نشون میدهد که اون وکیلش نیست. اون چیه؟ اون یک خصوصیتی داره. ماهیت وکالت. اگه ماهیت وکالت بود، موکل چیجی باس باشه؟ موکل لزومی نداشت، الزامی نداشتش که چیه؟ از وکیل خودش تبعیت کنه. چون در وکالت موکل از وکیل تبعیت نمی کنه. ببینید، بله وکیل همینجوری دیگه، درسته؟ او بله درسته. ما میگیم همینجوری میگیم. ما میگیم وکیل باید چیکار کنه؟ وکیل باید از موکل تبعیت کنه. موکل دیگه تبعیت، حرف ما اصلا همینه دیگه. ما در اینجا ما میگیم کسی گفتش برو ساختمون بساز، وسط کار اومد گفت نمیخوام بسازی، باید هر جوری میگه گفت وکیل خره موکل، هر چی میگه باز عمل بکن. یه چیز دیگه میگه، بله هر چی میگن باز عمل کن. ولی کن از اون طرف نه، برعکسش اینجوریه. ولی کن در حکومت اینجوری نیست. وکیل تعیین کرده دیگه باز 4 سال گوش به حرفش بدی. اگر رئیس نماینده مجلس تعیین کردی، باز 4 سال به قانوناش عمل کنی. اگر رئیس جمهور تعیین کردی یا رهبر کشور، باز 4 سال لااقل صبر کنی به قانون. اگه نخواستی بعد از 4 سال عوضش کنی. باشه میگم، باشه میگم همه تایید کنه، من میگه من آره شهرداری نمیذاره. خدمت تو عرض کنم. بله تبعیت کی؟ تبعیت کی؟ موکل؟ خب بله، هر چی دلش نمیاد که قانونه. برخی ما اصلا همون رو داریم میگیم، ما در همین قانون میگیم، میگیم وقتی که قانون گذاشت در اینجا، اگر وکیل اگر از باب وکالت بود، همین قانون رو میگه وکیل من گفته. چون وکیل من گفته، من چه چیزی دارم بگم؟ من وکیل بخ خیلی خوب لازم و طبیعت. چرا در وکالت لازم و تبعیت؟ همین رو می‌خوایم بگیم. اتفاقا همین رو می‌خوایم بگیم. میگیم اگر آمدن همه نمایندگان مجلس چیزی رو تصویب کردن، ولی اکثریت مردم میگن ما اصلا نمی‌خوایم این قانون رو تبعیت کنیم. میگی غلط می‌کنی، نمی‌تونی. قانون کشور واسه همه. هم چه یکی باشه چه اکثری فرق نمی کنه، چه یکی باشه چه همشون باشه، اگر از باب وکالت بود فرق نمی کنه، اگر از باب وکالت بود حق دارن.
سازگاری که فرمودی گذاشته شده،
اظهار نظر این رأی دادن دیگه.
نه رأی دادن بله،
نباشه یه رأیش تو، اون که ما یه رأی نمیگیم، ما میگیم اگر آمد قانون شد، همشون مجموعاً وکیلن، همشون مجموعاً قانون شد همه باس عمل کنن، یا نه رئیس جمهور شد، رئیس رهبر شد، تصمیم گرفت که این کارو میخواد انجام بده، اون در اون حقوقی که خود رهبری داره مثل صلح و جنگ، همه باس تبعیت کنن. سنخ میخوایم بگیم سنخ چیزی. چهارمین سه تا گفتیم، چهارمی چهار دیگه بریم میگم. پیمان وکالت منوط به حیات موکل و بقای او در سمتش هست. ما خواهیم دیگه اصلا دنیا اون چیزی که در جهان در همه حکومت ها هست سنخیتش سنخیت ولایته، چیزی که هست ولایت فقیه نیست ولی ولایت حاکم دموکراسیست، ولایت حاکم کمونیستیست. پیمان وکالت منوط به حیات موکل و بقای اوست. اگر موکل مرد، وکیل سر جای خودش دیگه چیه؟ نیست. وکیل چیه؟ از سمتش عزل شد. ببخشید، موکل از سمت خودش عزل شد دیگه، نماینده هاش هم چیه؟ اونایی هم که اثرش وکیل بودن اونا هم عزل میشن. ولی که اینجا الان اینجوری نیست. الان فرض کنید که یک کسی رئیس جمهوری آمده چیکار کرده؟ وزیر نصب کرده، وکیل نصب کرده، استاندار نصب کرده. این آمد رئیس جمهور گرفت، اینا که همه از حکمشون از بین نمی. ولی چون وکیل همینو می‌خوایم بگیم، اتفاقا همینو می‌خوایم، وکیل نیستن. همینو می‌خوایم بگیم اتفاقا. می‌خوایم بگیم که اون مردم که نمی‌مادن نصب کنن که. ببینید مردم نصب، ولی که نصبش چجوری بوده؟ نصبش به این اختیار داشته، این اختیار داشته چیکار کنه؟ این اختیار داشته از باب ولایت دیگه، مردم که نگفته بودن این آقا رو نصب کن اون یکی نصب نکن دیگه. مردم آمده بودن به او ولایت داده بودن برای اداره حکومت، یه ولایت کلی داده بودن. این آمد چیکار کرد؟ این آمد این فرد رو نصب کرد برای وزیر، این فرد رو نصب کرد برای استاندار، این فرد رو نصب کرد برای رئیس قوه قضاییه، این رو فرد رو نصب کرد برای فرانکار. حکومت ها که میرن اون چیز کسانی که منصوب حاکم هستن سر جاشون هستن تا اون بعدی بیاد یا ابقا کنه یا چیکار کنه یا نفیشون کنه. اگر از باب ولایت بود این باید چیکار کنه؟ اصلا به موت، به مجرد اینکه مرد اصلا اینا کنار برن. اگر وکیل مردم بود باز از بین بره. اگر وکیل مردم بود،
اگر یه نسلی از رفتن از بین دوباره باید رأی‌گیری بشه.
یک نه لازم تا اون مدتش، نه اگه نسل از بین رفتن تا اون مدتش رو حقوق کنید.
امام که به اداره آمدن گفتن گذشتگان ما یه تصمیم گرفتن که برای ما لازم الاتباع نیست، که ما الان باید دوباره مردم رأی بدن، حکومتشون رو تعیین کنن.
خیلی خوب، تا یه مدت، تا لااقل ما که داریم میگیم، ما که نمیگیم دائما، که ایشون هم که نمیگه، میگه حالا مردم رأی دادن لااقل در یه مدتی، فرض کن در مدت حیاتشون که رأیشون چیز داره، که رأیشون نافذ هستش، که امام همینو میگفتن دیگه. فرض کن اونها اومدن رأی دادن، البته امام که رو مبنای امام چیز دیگه میشه قضیه، ولی حالا رو مبنای دموکراسی امام از باب جدل میگفت دیگه. اونها آمدن اینها آمدن نصب کردن، لااقل در مدت حیاتشون رأیشون اعتبار داره، بعدشون اعتبار نداره. ولی چی هست ما میگیم این رأی از باب چیه؟ اینی که تعیین میکنن به عنوان ولی تعیین میکنن، اختیاردار در یک محدوده به عنوان اختیاردار تعیین میکنن یا به عنوان وکیل خودشون. اگر از باب وکالت باشه وقتی مرد همه چیزایی که دست کرده از میشه. وکیل اگر وکیل هستن، اگر از باب وکالت هست وکیل باشه همش باز از کنار بره.
نهایی ساختمون یکی کسی رو وکیل میکنن ساختمون رو بسازه، اگر اون وکیل مرد کارگرهایی که سر کارن هم بیکار میشن، نه اونم کارشون میکنن تا یه
کارگر فهم کنه بعد کارگر فهم کنه با حکم نداده به کارگر که تو کارگر باشی. این میگه پول نه ببینید، مسئولین هم به همینه. ببینید مسئولین ننسوبه، یه حکمه. ببینید میگه حکم دادم، من حکم احکامی که داده. بله اگر فرض کنید که اون وکیل شما آمد چند نفر دیگر وکیل، اولا که وکیل حق نداره کسی رو دیگر وکیل بکنه، مگه اینکه وکیل در توکیل باشه. وکیل اگر شما فرض کنید آمد، شما یه کسی وکیل اینجوری باز اگه میخواهید مثال بزنید باز اینجوری بزنید، بگید یه کسی وکیل کرده کس دیگر رو، اون بهش هم اجازه داره که وکیل در توکیل باشه، کس دیگر بکنه، نه اینکه کارگر. یه کارگر که چیز نیستش، منصوب نیستش که. اون هم اجازه داره از طرف موکل که یک وکیل دیگه بگیره. خب وکیل دیگه وقتی که اون موکل اصلی وکیل اولی هم رفت، همه اون چیزاش از بین میره، همه اون کسانی که اجازه هایی که داده همش از بین میره. مگه ما میگیم ربطی به شرع داره؟ ما داریم میخوایم بگیم حکومت چه حکومت شرعی باشه چه حکومت غیر شرعی باشه. اصلا حکومت از باب ولایته. نه ببینید، ولایت دو جور ولایت داره. ولایت شرعی داریم، ولایت غیر شرعی داریم. ما میخوایم بگیم حکومت از باب ولایته. این سنخیتش سنخیت وکالت نیست، وکالت مصطلح نیست. ولایت دموکراسی، ولایت کمونیستی، اینا ولایت، همش ولایته. یک نوع ولایت، محدوده های ولایت فرق میکنه. ببینید نمیگیم ولایت ولایت شرعی هست، ولی که سنخیتش سنخیت ولایت. خب و اما مهمترین اشکالی که وجود داره، پنجمین اشکال که اینا به نظر ما این مهمترین اشکاله، ما فرض میکنیم همه اشکالات ایشون وارد در مبنای ولایت فقیه، فرض میکنیم همه استدلالایی هم که ما کردیم نادرسته. دی فرض اشکال که نداره که. سوال ما این است، دلیل مشروعیت حکومت اکثریت بل اقلیت چیه؟ از نظر فقهی، چون بحث فقهی ما داریم میکنیم دیگه، ما میگیم که فرض کنیم که اگر 100% همه مردم یک منطقه ای آمدن به یه نفر وکالت دادن که بیا چیکار کن، نمایندگی دادن، بیا ما رو اداره کن، خیلی خوب سلام، فرض کنیم درست شد، هیچ دلیلی هم برای مشروعیتش لازم نداریم از نظر شرعی، گفتیم فرض کنیم همون چه حرفایی که میزنه درسته. میگم اشکالات ایشون واره، استدلال ما هم نادرست. در اونجا که عملا حکومت 100% مردم بر مردم امکان نداره، ما امکان نداره عملا که همه مردم یک کشوری به یه نفر رأی بدن، این عملا نیست دیگه، در هیچ وقت دنیا نبوده و بعد از این هم نخواهد بود. فرضاً رو مبنای ایشون اگر همه به مردم به یک نفر رأی دادن حکومتش مشروعیت پیدا کرد، ولی اونجا که اکثریت هست، این چیکار، حکومت اکثریت بر اقلیت، این مشروعیت شرعیش از کجاست؟ یعنی از کجا من حق دارم، من که منتخب فرض کنید که 51 میلیون هستم، حق دارم بر 49 میلیون دیگر حکومت کنم، 49 میلیون به من رأی ندادن. این ممکنه حتی 49 میلیون و 50 و حتی یه نفر در حکومت دموکراسی اینه که یه نفر تفاوت داشته باشه، اون اکثریتی که یه نفر این طرفش هست، اقلیتی که اینجوری هست، این حکومت اون کسی که نماینده اکثریت هست، این چه از نظر شرعی چه حقی دارد؟ فرض کن مالکیت خصوصی هم هست، مالکیت خصوصی، شما فرض کن یه خونه خریدی، ایشون میگه مالکیت فردی هم هست دیگه، یه خونه مشاع، یه زمین مشاع هست، 20 نفر مال این زمین هستن، صاحب این زمین هستن، 11 نفرشون میگن ما اینجوری میخوایم بسازیم، 9 نفرشون میگن ما فعلا نمیخوایم بسازیم، این چه حقی دارن این 11 نفر قبل از اینکه تفکیک کنن، جدا سازی کنن، چه حقی دارن که بر اونها حکومت کنن؟ چیه؟ عقلش اینه که میگه بیا حتی حق اونا تصرف
نه ممکنه
چاره نیست، یعنی شر نه تجاوز، چاره جز تجاوز به حقوق دیگران نیست. نه عفو بالعقود حالا فرض کنید قبلا هم نگفتن، اصلا الان اومده تازه بالغ شدن اصلا میگن ما راضی، اصلا ما قبول نداریم. فرض کنید سه جوری دیگه، اصلا میگن ایده من اصلا دموکراسی رو قبول ندارم، اصلا من در رای گیری شرکت نمی کنم. یه ایده میگن در رای گیری شرکت نمی کنم. یه ایده اصلا بالغ نبودن بعد بالغ میشن، یا نه اصلا رای دادن پشیمون شده. خب میدونم، حالا چه دلیل شرعی داریم که این 11 نفر میتونن حق 9 نفر رو از بین ببرن؟
اگه اینو نگیم معنیش این میشه که در اموال مشاع ولو یک نفر مخالف باشه هیچ کاری نمیشه کرد.
نه باز تفکیک کنن، در باز تفکیک کن، مال اونو بدن به اون، مال رو بدن. چرا نمیشه؟ ما میگیم که مملکت رو تقسیم میکنن، نصفشو میدن به اینا، نصفشو میدن به اون. چه دریم ملکیت مشاع دیگه، مثل زمین مشاع، زمین مشاع هست، فرض کن میگه 50 درصد چی میدن، 49 درصد چی میدن به این یکی، 51 درصد چی میدن به اون یکی. بله بالاخره ببینید، اگر مالکیت مشاهد ما تازه شرع، ما میخوایم بگیم شرع، یعنی ما یک مجوز شرعی میخوایم، یک کسی که میخواد حکومت شرعی کند، یه نفر که میخواد حاکم شرع باشه، میخواد بگه من میخوام حق این رو در النبی اولا به مؤمن رو ایشون فرض کنید قبول نداره، ولایت رو اطیع الله و اطیع الرسول رو قبول نداره، میگه شرع هیچی نگفته، عقل محضه. اینجا عقل چی میگه؟ اینجا شرعاً خداوند کجا اجازه داده که بیان اکثریت حق اقلیت تجاوز کنه؟ اینجا واسه ولایت بشه. حرفشون
اثبات میشه دیگه. جمهوری با ولایت تناقض داره. اکثریت با ولایت تناقض داره. چون دلیل شرعی
برای اکثریت نداره. پس باید فقط ایشون میگه، ایشون مجبوره بگه عقلاً ولایت داره. اینجا باشه پدری پنجام این دیگه، میگه عقلا همین حرف شما میزه عکسش نتیجه میده. یعنی شما میگید عقل میگوید چرا؟ عقل میگوید باید اکثریت حق اقلیت رو در نظر نگیرن، و عقل میگوید باز چون نظام باید بین میره دیگه، چون نظامی به وجود نمیاد، نمیشه هر جمعه میشه، چون هر جمعه میشه بنابراین اکثریت ولایت بر اقلیت داره. ما همین میخواییم، چیز دیگه نمیخواییم، هم که شما میگید همین میشه. چی هست؟ ما میگیم شرعاً دلیل داریم که این مشروع است در چارچوب اون حاکم شرعی. ما میگیم دلیل داریم که این مشروعه. اونا میگن چی؟ اونا میگن نه عقل میگوید. عقل میگه چی؟ عقل میگوید این ولایت دارد. همون که شما میگید میشه ولایت دیگه، وکالت ها، ده همون ادله‌ای که گفتیم دیگه. ایشون هم میگه عقل دیگه، شما خودتون هم میگید عقل دیگه، شما میگید عقل، مگه نمیگید شما همه قبل از این نگفتید؟ شما میگید عقل میگوید چون نمیشود جامعه رو اداره کرد باید اکثریت باشه، پس عقل میگه ولایت، وکالت که ندارن، وکالت دارن از اقلیت نداره دیگه. خب اقلیت که وکالت ندادن که، چون ندادن پس میشه ولایت، پس این ولایت عقلی است. ما میگیم ولایت عقلی و شرعی، شما میگید ولایت عقلی است. ولایت پس وکالت نیست دیگه. در اینجا هیچ جوابی دیگه از این بند آخر هیچ جوابی نداره، یعنی اونام جوابی نداشت، این آخری هیچ جواب نداره. اکثریت در حکومت، اکثریت اقلیت، که اقلیتی که رأی ندادن که وکیل نکردن حکومت رو. وکالت نیست در مورد وکالت اکثریت بر اقلیت، این اون چیزی که نسبت به اقلیت چی وکالته؟ خب اگر وکالت که اقلیت که وکالت نداده که، اکثریت وکالت داده است به یک نفر که بر اقلیت هم حکومت کنه، درسته؟ خب اون که مگه میتونه، مگه حق دارن؟ حق نه، وکیلشون میگه وکالت دیگه، وکالت نمیشه دیگه. اگر وکیل که نیستن، اکثریت اگر از طرف اقلیت وکالت داشته باشن بله، اولی که اکثریت که از طریق وکالت نمیشه، این وکالت ندارن دیگه. خب غفر الله لنا و لکم، ان شاء الله حالا بحث بعدیمون که هست، بحث نظارت فقیه هست که این بحث نظارت فقیه اگر این رو نفی کردیم، اگر این مسئله از مسئله وکالت فقیه که بگذاریم، البته حالا توضیح میدیم که اینجا دیگه ایشون نمیخواد بگه وکالت فقیه، دیگه اصلا مسئله فقاهت به طور کلی هست میشه در جلسه فردا ان شاءالله توضیح خواهم داد.